خداوند جان به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدهد.
تاریخ معاصر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در عصر قاجار. خدمت شما عرض کنم ما در برنامه‌های قبلی به این موضوع پرداختیم با کمک کارشناسان محترم جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر حسن نیا و در خصوص کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه دولت علی ایران، روزنامه دولتی و روزنامه ایران بحث کردیم. قدری هم به بحث سبک‌هایی که در این روزنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و مندرجات اونها نکاتی رو مطرح کردن کارشناسان محترم. روزنامه ایران سلطانی جزء روزنامه‌هایی که در این دوره منتشر می‌شد و ما به اون هم انشاءالله در این برنامه خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر حسن نیا هستیم. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت عزیزان و عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله بحث امروز رو هم با عزیزان در همین خصوص دنبال خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر حقانی، استاد صدوندیان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
به نام خدا عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، آقای دکتر حسن نیا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون جناب آقای صدوندیان. اگر قدری در خصوص روزنامه ایران سلطانی
بلی.
و هم نحوه انتشارش، زمان انتشارش و مندرجاتش توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
از اواخر سال 1320 یعنی در درست نوروز هست که مرحوم ندیم باشی مدیر میشه و اولین شماره‌ای که منتشر میشه در آغاز محرم 1321 روزنامه عنوان ایران سلطانی رو پیدا میکنه. قطعش کوچکتر میشه از حد روزنامه ایران، از 4 صفحه به 8 صفحه میرسه و از شماره دوم هم شروع میکنه به درج ترپه گمرکات که در صفحه 8 همیشه منتشر میشه یا اینکه غالبا منتشر میشه برای آگاهی تجار. و مسئله دیگه‌ای که از روزنامه ایران آغاز شده بود ولی ادامهش به روزنامه ایران سلطانی هم میکشه این هست که پاورقی در قسمت پایین روزنامه درج میشه، مقالات مفصل چندین شماره ای داره، از جمله مثلا مقاله ای داره راجع به تاریخچه چای در ایران و یک تاریخ مهم یعنی تاریخ نوشته جیمز فریزر رو مرحوم ابوالقاسم خان ناصرالملک ترجمه میکنه، تاریخ نادرشاه، و این به صورت پاورقی میاد و درج میشه. یا حتی مسائلی که پیش از اون باب نبود مثل گزارش هایی از مدرسه سیاسی یا صورت جمع خرج مدرسه سیاسی در این روزنامه به تب میرسه. البته در دوره مشروطیت اتفاقات دیگه ای هم در این روزنامه میفته اما به لحاظ گونه در اخبار در ایران سلطانی ما شاهد تعالی سبک روزنامه نگاری هستیم، حتی در زمینه تهیه خبر، یعنی خبر به گونه ای تهیه میشه که خیلی شباهت داره حتی میشه گفت به عنوان اخبار امروزه. از جمله من یک نمونه رو خدمتون عرض میکنم. نمونه ایست در مورد مرگ میرزا محمد خان وزیر دربال و والی گیلان. مینویسد که فوت و ارتحال میرزا محمد خان وزیر دربار والی گیلان در شهر رشت از اتفاقات غریبه این ایام است که اون مرحوم با کمال سلامت مزاج و صحت بدن شب شام خورد و بخفته تا روز دیگر غریبه به ظهر از خواب بر نخواسته، خدام به گمان اینکه به عادت معهوده در خواب است به سر بستر ایشان نرفته تا اینکه میبینند خواب ایشان زیاده از سایر ایام امتداد یافت، روز به نیمه رسید و وزیر دربار از اتاق خواب بیرون نیامد. و قصد بیدار کردن ایشان به خوابگاه رفته، میبینند اثری از حیات در او نیست. معلوم میشود به خوابی رفته که بیداری از پی ندارد. طبیبان حاضر گشته، معلوم میکنند که به مرض سکته دم فرو بسته و رخت از این جهان فانی به در برده است. نه تنها کسان و پیوستگان مرحوم، بلکه تمامی اهل گیلان از فوت ایشان متاسف و ملول گشتند. به واسطه یه تلگراف این خبر به دار و خلافه و دربار همایون رسید. فوراً در مسجد مهد اولیا که واقع در خیابان باب همایون و قرب خانه اون مرحوم است، مجلس ختم و فاتحه خوانی منعقد داشته، علما و آقایان و معارفی که در شهر بودند به تعزیت و تسلیت لقمان دوله، رئیس اتباع نظام، برادر اکبر وزیر دربار و سایر اقاب اون مرحوم حاضر شده و از قرار مذکور جنابان مستطابان حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله بهبهانی و آقای حاج میرزا حسن آقا مشتد تبریز مجلس فاتحه را برچیدند رحمت الله علیه. میبینید که خبر کاملی است. از ابتدای خفتن ایشان گزارش حالات اون روز، وضعیت خدام، تا مرگ ایشون، تا اومدن پزشک، معاینه، علت و بعد مجلس برپایی فاتحه رو شامل میشه. خیلی ساختار خبر، گرچه ساختاری است ابتدایی به نسبت این روزگار، ولی نشون میده که آروم آروم ما رفتیم به طرف این که مطبوعه هامون در اون زمانه خبرنگار خاص هم داشته باشه و قلم بسیار وزینی است. خبر هم به طور کامل درج شده. طبیعیه، این رو ما بعدها میدونیم که شایعاتی شد که مثلا مرحوم حکیم ممالک رو مسموم کردن. خب چنین چیزی نباید توی این مطبوعه بیاد، اما به لحاظ انتقال خبر یک نمونه کامل از یه خبرنگاری در سطح دوره ناصری هستش. حالا به مقوله های دیگه و تغییری که این روزنامه در دوره اوان مشروطیت پیدا میکنه اون هم اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون جناب دکتر حسنی عزت عالی. اگر در خصوص ایران سلطانی نکته به نظرتون میرسه بفرمایید.
بله، روزنامه چنان که استاد سعدمندیان هم عنوان کردن، مطالبی خیلی مباحثی که در ابتدا و شکل‌گیری این روزنامه بود مباحثی عنوان شد، اما من راجع به این تغییر نام از ایران به ایران سلطانی نکته‌ای رو مطرح میکنم که خود آقای ندیم باشی در شماره اول این روزنامه که از 4 صفحه میشه 8 صفحه کوچک، از 4 صفحه بزرگ به 8 صفحه کوچک، عنوان میکنه که روزنامه ایران تا دیروز که آخر سنه 1320 هجری بود به شکلی دیگر به محرز ظهور میرسید، امروز که به امر سلطانی من مدیر روزنامه ایرانم آن را به شکل دیگر از مشرق خیال داله ساخته و روزنامه این هفته ایران با هفته پیش به صورت مختلف است، ولی در معنی شکل واحد دارد. قصد این روزنامه و روزنامه سابق نشر تمدن و استحکام سیاست است، آسایش عباد و آرایش بلاد را خواهانند. خب ندیم باشی واقعا این تغییر رو تغییر سوری دانسته و همچنان که ممکن است صدر اعظم تغییر پیدا کنه یا وزیر تغییر پیدا کنه، ولی سیاست همون باشه. این نشریه هم در ظاهر اسمش عوض شده ولی مطالب همون مطالبه. خب برخی چیزهایی که استادم گفتن راجب تعرفه در باب گمرکات ایران که در روزنامه ایران چاپ می شده و واقعا به انجام نرسیده بود، در این روزنامه ما شاهد تعرفه گمرکات هستیم که برای تجار این تعرفه چاپ می شده و به نظر من روزنامه ایران سلطانی دنبال رو سیاست روزنامه ایران بوده و گاهی اضافه بر اخبار رسمی که شامل اخبار دربار همایون، اخبار غیر درباری، اخبار ایالات و ولایات، خلاصه اخبار خارجه و یا اخبار درباری بود، امتیازات اخبار دار خلافه و ایالات و ولایات، حکام ولایات و انتصابات و گزارش های سفرهای رسمی شاهانه را هم در بر می گرفت و در بعضی از شماره ها هم مطالبی به اون اضافه می شد که استاد برخیشون اشاره کردن و از جمله این موارد صورت جمع و خرج مدرسه سیاسی بود که توسط مدیر مدرسه علوم سیاسی محقق الدوله مطرح می شد.
بله خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. به مندرجات این روزنامه در آستانه مشروطیت اشاره کردید، البته به این معنا که میشه به اون پرداخت. خواهشم اینه که اگه در این خصوص یا سایر مواردی که میتونه کمک بکنه به شناخت بیشتر این روزنامه اشاره بفرمایید.
ولی روزنامه از همون اوان مشروطیت و شروع حرکت ها خب یک تغییراتی پیدا میکنه و مطالبی که در اون منتشر میشه جز همون هایی که خدمتون عرض کردم به یک باره میبینید که گونه یه در اخبار گرچه وقایع مشروطیت درش منعکس نیست، ولی از حدود سال چهارم که سال چهارم جدید است ولی سال دوم ایرانه از نظر حجم و نوع خبر متفاوت میشن. مستقیما به انقلاب مشروطیت نمیپردازه ولی به یک باره مثلا سواد کتابچه قانون عدالتخانه عامه در روزنامه درج میشه و بعد شروع میشه به ترجمه مباحثی در مورد وضعیت کشور، همچنین تعصیب ممالک اروپایی، حتی از شماره های مثلا 18 هم چیزهایی در مورد خود ایران، انتقاد از مردم، شیوه برخورد مردم با ترقی اجتماعی، نقد رفتار اونچه که رعایای مملکت گفته می شد، این که خودشون رو مقایسه می کنند با رعایای سایر کشورها و بهتر می دونن از روی تنبلی اونچه که در روزنامه درج می شه که بهتر است که در پشم خود به خسبیم و پا از گلیم خود بیرون ننهیم، از خوراک و لباس و همون نان و ماست و پیران کرباس قناعت کنیم و بیل و داس و سنگ دستاس خود را از دست ندهیم که یادگار محترم پیشینیان ماست. و از این گونه رواج، این گونه افکار و عدم تعصیب ممالک اروپایی خب میاد و شکایت میکنه که دائم در جامعه ایران شنیده میشه اسباب کار کو و چگونه باید از کجا فراهم آورد، به اون مسئله معروف صلاح کار کجا و من خراب کجا که گونه نقد اجتماعی است که در این روزنامه منتشر میشد. اما بعدها همین که خدمتون عرض کردم در دوره مشروطیت دو مبحث بسیار مهم در این روزنامه سوای اون قانون عدالتخانه، دو مبحث در از شماره تقریبا 3 آغاز میشه، قطع میشه، میره از شماره 10 و از شماره 10 تا 19 که دیگه انتهاست و مصادف درست با روز بمباردمان مجلس هست. این دو مبحث که مبحث بسیار مهمی هم هست در روزنامه دیده میشه. یکیش دستورالعمل مأمورین دولتی است که در دول متمدنه جاری شده است که میاد و دستورالعملی که مربوط به کشورهای اروپایی میشه درج میکنه. مقوله دیگه توجه به جانب محبوسین هست که این هم باز ترجمه یک مقاله خارجی است و مترجم خود مرحوم محمد باقرخان اعتماد سلطنه است، هم متوجه زندانهای ایرانه، هم تاریخچه زندان رو از آغاز ذکر میکنه و همینطور به مسائل مختلفی که میبایستی در زندانهای ممالک مختلف رعایت بشه، مثلا در شماره حدود 13 می نویسد که باید صحنه محبس وسیع و دوره او سنگ فرش باشد و در وسطش اشجار و ریاحین قرص کنند و دور حیات مسقف باشد که در وقت تنفس و گردش محبوسین که برای استنشاق هوای تازه و حفظ صحت در اونجا قدم زده یا می نشینند زیاد از باد و باران و برف و تگرگ محفوظ بمانند. بهترین مسائل از برای صحت هوای محبسون است که در اتاقها پنجره های بسیار در مقابل هم بگذارند و این پنجره ها موافق قانون سیاست و حفظ صحت باید مشرف به صحن محبس باشد یا مشرف به کوچه، در صورتی که محل عبور تماشاچی و صدور احوال و عوارضی که اسباب زحمت و دلتنگی محبوسین از اعتراضات و تعرضات اجامر و اوباش نشود. و بعد تمامی مشخصات یک زندانی که به هر حال در اون روزگار مدرن بوده برای این سرزمین ذکر میشه که مثلا پوشش اونها در زمستان باید از پارچه‌های کلوخت باشد که بدنشان را از سرما محافظت کند. رخت خواب اشخاصی که تندرستند و ناخوش نیستند در زندان‌های خارجه تشک اونها از چیت و کرباس‌های ساده و کتان‌های ارزان می‌سازند که به جای اینکه پنبه بزنن و مسائل دیگه.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد بررسی مندرجات روزنامه ایران سلطانی رو پی بگیریم. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و بحث و گفتگو در خصوص پیشینه مطبوعات در ایران. جناب آقای دکتر حسنی، در خصوص مندرجات ایران سلطانی اگر موارد دیگه ای مد نظرتون هست بفرمایید استفاده بکنید.
همچنان که یکی از مواردی که در روزنامه مطرح شده، در ابتدای روزنامه مطرح شده، این بود که بیاد تعرفه گمرکات رو در آخر صفحه آخر بیاره و به نگاه من یک کار مثبتی در جهت تاریخ اقتصادی ما بود و ما بر اساس اون میتونیم و مباحثی که در این زمینه آورده میتونیم مواردی از تاریخ اقتصادی اون دوره به خصوص تاریخ گمرکات خودمونو در آن زمان مورد بررسی قرار میشون ریز به ریز اینها رو آورده. من به یک مورد که مربوط به شماره دوم در صفحه هشتم اومده راجع به تعرفه گمرکات اشاره کنم. در اینجا مطرح کرده که مثلا تعرفه گمرکی رو چقدر می گرفتن، وزن یک کالا چقدر بوده و اون تعرفه مربوط به اون با توجه به ارزش کالا سنجیده می شده. مثلا مطرح کرده که روغن زیتون با وزن ظرف یک من تعرفهش می شد 2 قران، سایر روغن هایی که مخصوصا اسم آنها ذکر نشده با وزن ظرف 1 من 1 عباسی تعرفهش می شده. بعد شیر محتوی در قوطی حلبی یا در شیشه یا سایر ظروف دیگر که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف 1 من 1 قران تعرفه گمرکی به آن تعلق می گرفته. بقولات و سبزی آلات از هر قبیل از تعرفه گمرکی معاف بوده، عسل از تعرفه گمرکی معاف بوده، تخم مرغ از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی تازه و خشک یا نمکین یا دود زده از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی محتوی در قوطی به انضمام خاویار و جعبه یا قوطی حلبی و یا در سایر ظروفی که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف 1 من 1 قران و 10 شاهی بهش تعرفه گمرکی تعلق می گرفته، نمک 10 من 100 دینار تعرفه گمرکی بهش تعلق می گرفته، بعد قند کله و نبات 1 من 150 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق می گرفته و خاق قند یا اضافه شکر و شربت آلات قند 1 من 100 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق می گرفته. همچنان که می دونیم با توجه به اهمیت یک جنس و همچنین با توجه به این که آن جنس زمان نگهداریش مثلا چقدر باشه تعرفه های گمرکی متفاوت بوده. مثلا به شیر تازه واقعا تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته یا به عسل تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته. اینا از مواردی از اون تعرفه گمرکی است که در یکی از شماره های ایران سلطانی آمده است.
بله خیلی ممنون جناب سعدندیان.
من یه چیز رو به صحبت های دکتر اضافه کنم که از شماره 2 شروع میشه، در 1 شماره نمیاد. این تا به انتهای ایران سلطانی در قالب شماره ها، شاید در نهایت چیزی در حدود 2 یا 3 شماره است که به لحاظ تراکم مطالب درج همین طرف گمرکی قطع میشه، ولی تا به پایان طرف گمرکی جزء لاینفک روزنامه ایران سلطانی است. گاهی یک صفحه، همون صفحه 8، گاه صفحات 7 و 8 رو هم میگیره و بنابراین متن تا جایی که یادمه کامل درج میشه. فقط نکته ای رو خدمتون اشاره بکنم، اون این هست که یادمون نره در این که این تعرفه لزوماً نشان دهنده نیست که ما تمامی این اقلام وارد کشور میشده. اگر به متن توجه بکنید میبینید متن دقیقاً نشان از ترجمه میده و یادمون نره که در این روزگار دیگه گمرکات ما دست نیروهای بلژیکی هست، بنابراین چیزیست که اونها تهیه کردن برای اونچه که بیاد و همین که خدمتون عرض کردم لزوما نشان دهنده ورود تمامی کالا نیست، گرچه قسمت اعظمش میاد و اونچه که در کل اون طرف میشه دید این هست که واردات کشور بیشتر به طرف اجناس فرنگی متمایل شده تا حالا نه تمام اقلام ولی غالب اونها وارد ایران میشده.
اون اشاره هم که به ماهی در ظرفای فلزی در
کنسرو هست، بله بله ترجمه ای هست برای کنسرو گذاشتن، یا بقیه انواع اقسام مثلا شراب های مختلف رو یا مشروب های مختلف توی اون هست، رشته فرنگی هست، اون چه که بعدها حالا شد غذای روزمره خیلی از خانواده ها، همین اسپاگتی یا برمیشل یا انواع اقسام سس هایی که از اروپا می اومد در اون روزگار، خب جز این اقلام هست ولی لزوما نشان دهنده ورودش به ایران نیست و متن هم متنی ترجمه شده ولی خب با قیمت های ایران تطبیق داده شده در داخل کشور.
ولی اشاره داشتید به درج کتاب کلونل فریزر که به ترجمه ناصرالملک ملک بود، با چه انگیزه این کار صورت گرفت؟ واقعا تاریخ ایران به قلم یک بیگانه در روزنامه ایران سلطانی.
ببینید از زمانی که مرحوم ایران، مرحوم اعتماد سلطنه از پاریس برگشت که خب تاریخ و جغرافیا در اونجا خونده بود و خود ایشون به عنوان مورخ رسمی دربار شروع کرد گونه ای از تاریخ نگاری رو که اون شیوه تاریخ نگاری قرون 18، قرن 18، 17 و بعد از اون قرن 19 اروپا بود در ایران اشاعه دادن، نوشتن تاریخ‌های مثل تاریخ اشکانی، استفاده از مقوله سکه به عنوان یکی از اسناد تاریخ شناسی، خب استناد به آثاری مثل مورخین یونانی از رودوت گرفته تا گیزنوپون گرفته و بقیه در کارهای مرحوم اعتماد سلطنه اومد. با اومدن بقیه فارغ التحصیل هایی که از ایران رفته بودن کار ترجمه در عرصه تاریخ هم ادامه پیدا کرد. بعد هم همین تمایل در بازماندگان در همین برادرزاده اعتماد سلطنه دیده شد و کسی که کار پریزر رو ترجمه کرد خب مرحوم ابوالقاسم خان ناصرالملک بود که میدونیم ایشون چندین نمایشنامه هم از ادبیات انگلیس ترجمه کرد. بنابراین در درجه اول تمایل که ایجاد شد در عرصه تاریخ برای استناد به مورخین خارجی از طرف مرحوم اعتماد سلطنه بود، منتها در حد اون شیوهی که خود ایشون شیوه علمی روزگار میدونست. بعد از اون دیگه از جانب سایر رجال دامن زده شد و خیلی از آثار از جمله همین کتاب نادرشاه ترجمه شد و در پاورقی روزنامه ایران سلطانی انتشار پیدا کرد.
بله خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقت ما هم به اتمام رسید، نهایت تشکر رو دارم از اساتید محترم که در برنامه حاضر شدن و از توجه شما شنوندگان محترم به این برنامه. امیدوارم ما رو در برنامه‌های بعدی هم همراهی بکنید. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تاریخ معاصر رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. شما همچنان با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم، دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر کلوش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشاءالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
شبیداران عزیز، در این فرصت شنونده تفسیر آیاتی از کلام الله مجید هستید توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن قرائتی در قالب برنامه روشنا.
ما از خدای گم شده ایم، او به جست جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم